أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در چهارشنبه ها در بحث تقیه بود، بحث های متعددی مطرح شد و رسیدیم به این مرحله که پشت سر امام جماعتی که امامی 12 امامی نیست، آیا اگر نماز به جا آوردیم قرائت رو باید بخوانیم و انجام بدیم حمد و سوره رو، قرائت رو باید به جا بیاریم یا خیر؟ در این زمینه قبل از تعطیلات مطالبی عرض شد، آخر این بحث نقل میکنیم کلامی رو از مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در کتاب الصلاتشون جلد دوم صفحه 470. عبارات ایشون رو با هم مرور میکنیم، خودش گویاست، و ببینیم از عباراتشون چه برداشت میکنیم به عنوان یک شخصیت بزرگ علمی و نظر کارشناسی ایشان رو مرور کنیم. ما دیگه ادلهشو قبلا بحثاشو کردیم و بیشتر از این به نظرم ضرورت در بقا و موندن در این بحث نیست. ایشان میفرمایند مسئلتون تجب القراءت خلف الامام الغیر المرضی، امامی که مورد رضایت نیست، تعبیر یعنی امامی که شیعه 12 امامی نیست، قرائت پشت سر او واجب است. لعدم القدوه الا صورتن، اقتدایی در کار نیست مگر در صورت و شکل ظاهری. یعنی ایشان از کسانی هم که میخوان بفرماین اصلا اقتداء به اینها جائز نیست، اگرم داره اقتدا میکنه اقتداء ظاهری و صوری و شکلیه. بعد ایشان میفرماین به خاطر چند تا دلیل، دلائلی که چند تاشو نقل میکنن. یک، حضرت میفرماین ما هم اندی الا به منزلت الجدور، که اینا رو دیگه ما قبلا آدرساشو دادیم، دوستان مراجعه میفرماین. و قولهما علیهما السلام لا یعتد بالصلاه خلف الناسب وقرأ لنفسک کأنک وحدک، نماز پشت سر ناسبی بهش اعتدا و اعتنا نمی شود، و خودت بخون، برا خودت قرائت کن، گو این که تو تنهایی. حالا ناسبی یک مصداق اتم مواضعش میشه دشمنان اهل بیت، کسانی که العیاذ بالله به اهل بیت دشنام میدن. حالا آیا کل سنی ها در اصطلاح روایی فقهی بهشون ناسبی گفته می شود یا نمی شود؟ او دیگه یه بحث دیگه ایه. گاهی در بعض از روایات اهل بیت می فرماین که ناسبی کسی نیست که نسب العداوت لنا، چون اونها به تعبیر من روشون نمیشه که به ما فحش بدن، ناسزا کنن، ناسزا بگن، دشمنی ظاهری کنن، اونا به جای ما ائمه میان با شما پیروان و ارادتمندان ما دشمنی میکنن و فحش میدن و جسارت میکنن. حالا حداقل مصداقش دیگه امام جماعت کی آقایان؟ ناسبی است. یا در روایت دعائم الاسلام، این روایت رو به نظرم ما تا حالا نخوندیم، اجعله ساریتا من سوار المسجد، ساریه با سین، ساریه یعنی ستون. فرض کن که او امام جماعتی که او جلو وایساده یک ستونیه، یک چوبیه، تو اگر پشت سر یک چوب وای میستادی و نماز میخوندی، قرائت تو باید میخوندی یا نه؟ بله دیگه، باید حمد و سورت رو میخوندی. حالایم که پشت سر او وایسادی، او رو یک ساریه قرار بده، یک ستون و یک چوبی از چوبهای مسجد قرار بده. خب بعد ایشون میفرماین حالا که قرائت واجبه، یه حرف اول. حرف دوم، و من هوی علم عدم اعتبار شروط الجماعه. طبعا شروط جماعت معتبر بگید نیست. شروط جماعت یعنی چی؟ مثلا اگر دو نفریم باید کنارش وایسیم. نه، اگه پشت سرش هم وایسادیم اشکال نداره. مثلا امام جماعت اگر بدانیم وضو ندارد، بهش نمیشه اقتدا کرد. اینجا این نماز چون نماز علکیه، نماز علکی نیست، اقتدای علکیه، لذا شروط جماعت معتبر بگید نیست. اصلا نماز جماعت نه دیگه، شروطی که خلاف تقیه هست که نه. من اگر میدانم که او وضو ندارد، او ظاهرایی که باز با تقیه مخالفت داره مراد نیست، نه پر واضحه. بعد ایشون خودش میگه، میگه فلو تق... حالا مثالایی که ایشون میزنه شیخ انصاری اینه، فلو تقدم فی الافعال لم یزور. مگر نباید در نماز جماعت در افعال نماز بعد از امام یا مع امام باشه، جلو نباید زد، و اگر عمدن جلو بزنیم یکی از صفتوار و آقایان مراجع معاصر دارن، بعضی هاشون میگن معصیت کرده، بعضی هاشون میگن نماز جماعتش باطل فرادا میشه، بعضی ها میفرماین اصل نماز باطل میشه. اگر عمدن در افعال نماز از امام جماعت جلو بزنه، خب شیخ انصاری میفرماین حالا که این شرایط جماعت درش رعایتش لازم نیست، یعنی که جلو زدن در افعال بر امام جماعت اشکال ندارد. از اون طرف مثال دیگه، اگر تو رکوع بوده و سر از رکوع برداشته، دیده امام جماعت هنوز تو رکوعه و دوباره برگرده، اینجا ایشون میگه نمازش میشه باطل. چرا نمازش میشه باطل؟ چون شرایط جماعت رو این نماز نداره و این دو تا رکن کرده، دو تا رکن به جا آورده. ای آقای برای متابعت از امام بوده، این که امامتی در کار نیست واقعا. لذا اگر اضافه کنه رکوع رو به نیت تبعیت از امام، زودتر سر از رکوع برداشت که گفتیم، نمازش میشه چی؟ باطل. بل لو رجع الى المتابعه بطلت صلاته للزیاده. این هم دو. مطلب سوم، آیا اگر نمازش نماز جهری بود، این باید حالا که قرائت رو بخونه، آیا قرائت رو جهرن؟ اینجا دیگه به قول آقای یعقوبی مکان مکان و ظرف تقیه هست، پر واضحه که باید جهرن نخواند. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم، و هل یعتبر اقل الاخفات المجزعی فی الصلاه ام یکفی دون ذلک؟ آیا اقل الاخفات رو باید داشته باشه یا نه، حتی از اون کمترم میشه، از اون کمتر مثل این که لبا رو فقط تکون بده یک هوایی در بیاد. اقل الاخفات یعنی دیگه خیلی کم، ولی اگر کسی گوشش رو جای دهن من بیاره یک چیزی میشنوه. از او کمتر یعنی هیچی. من یه آقای از گاهی با هم که نماز میخونیم اقتدا میکنیم به یک امام جماعت مشترک، اگر کسی کنار این آقا باشه فکر میکنه ایشون در نماز اصلا ذکری نمیگه، چون هیچ صدایی ازش نمیاد. بنده اخفات هم یه ذره صدا داره ولی کم. البته من اینجوری نمیخونم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، این میشه، نه ای از اخفات یک کمی شاید بیشتر باشه. من میخونم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، مثلا اینجوری یا حتی یه ذره کمتر. ایشون میفرمایند در مطلب چهارم چجوری بخونه، هل یعتبر اقل الاخفات المجزئ فی الصلا ام یکفی دون ذلک، کمتر از اون هم اشکال نداره. وجها میفرماید دو وجه هست. یک، من ان القراءه لا تتحقق بدون صوت. مگه ما نگفتیم قراءت در نماز واجبه؟ خب بدون صوت که قراءت نیست، پس باید اقل الاخفات رو داشته باشه. و مما دل على انه یکفی، باز از اون طرف ما نگاه میکنیم میبینیم فرمودن یکفی معهم من القراءه مثل حدیث نفس. حدیث نفس یعنی چی؟ یعنی که در درون آدم مرور کنه این کلمات رو. از طرف دیگه میبینیم باز این گونه گفته شده که مثل حدیث نفس در قرائت اشکال ندارد، پس نه دون الاخفات رو، دون اقل اخفات رو هم اگر به جا آورد اشکالی ندارد. اینم دلیل وجه دوم. کما فی مرسله ابن ابی عمیر و در صحیحه علی ابن یقطین که حضرت میفرمایند اقرأ لنفسک و ان لم تسمع نفسک فلا بأس، یعنی اگر به گونه ای قرائت کردی که حتی خودت هم نشنیدی اشکال ندارد. بعد ان قلت آقا ما اطلاق صحیحه علی ابن جعفر داریم که میگه عن الرجل، سوال کردم از رجل هل یسلوه له ان یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه بالقراءته فی لهواته من غیر ان یسمع نفسه، میشه؟ قال لا بأس ان لا یحرک لسانه یتوهم توهما، همین که تصور کنه این کلمات رو و حتی زبانش رو هم تکان نده کافیه. خب پس دیگه اقل الاخفات واجب نیست، در این حد هم کافیست. و عن قرب الاسناد به سنده عن علی ابن جعفر، سؤال اینه ان الرجل یقرأ فی صلاته هل یجزیه ان لا یحرک لسانه یتوهم و توهما، فقط توهم کنه، این توهمه در اینجا یعنی تصور کنه در نفسش. قال لا بأس، حضرت می فرماین اشکال نداره. البته شیخ انصاری می فرماین این به ظاهر اطلاق داره ولی مراد امام جماعت کی آقایان؟ مخالف است. اطلاقش رو باید حمل کنیم بر امام جماعتی که غیر مرضی هست. شیخ انصاری میگن فقد حملهم الشیخ، شیخ طوسی هم حمل کرده این دو روایتی که میگه حتی زبانت رو هم تکان ندی اشکال ندارد، حمل کرده علل قرائت خلف المخالف، نه قرائت پشت سر امام جماعت دوازده امامی. این هم مطلب چهارم. سؤال، بالاخره چه کار کنیم؟ آیا دون الاخفات، دون اقل الاخفات جائزه یا جائز نیست؟ ایشون میفرماید و تحقیق ان التمثيل بحديث النفس مبالغتون. دیگه بعد آدم بخواد بگه حدیث نفس این مبالغه. حدیث نفس یعنی چی؟ یعنی فقط تو دلش بخواد این کار رو انجام بده. از لا یصدق القراءه مع حدیث نفس. ما میدونیم که از واجبات نماز چیه؟ قرائته. و در ادله داریم قرائت خلف امام مخالف واجبه. خب اگه حدیث نفس باشه که قرائت نیست، پس به وظیفه عمل نکرده. فتصرف فی التمثیل اولا من التصرف فی لفظ القراءه. این قلت بیایم در قرائت تصرف کنیم، بگیم اون ادله ای که گفته قرائت بکنید، قرائت اعم از حدیث نفس است. ایشون میفرماید نه، بیاید توی حدیث نفس و توهم و اینها تصرف کنید، نه در قرائت. خب چرا این اولاست؟ چرا تصرف در تمثیل اولای از تصرف در لفظ قرائته؟ جان؟
اصلا بر حقیقت نمیگه. نه، ما میتونیم حدیث نفس هم نباشه ولی قرائت هم باشه،
کسی هم نشنوه. کسی هم نشنوه که او اقل اخفات باشه. احسنتم. میگه چون میتونیم با اقل اخفات کاری کنیم که قرائت هست، حدیث نفس نیست، تقیه هم هست، این کار رو میشه کرد. پس بیایم توی چی تصرف کنیم؟ تو حدیث نفس تصرف کنیم، قرائت رو سر جاش نگه داریم. نعم اسماء النفس. خب سوال، آیا در صلات اخفاتیه میگن باید به گونه ای باشه که خودش بشنوه، جوری نباشه که حتی خودش هم نشنوه؟ میگن نه دیگه، اسماء النفس در اینجا معتبر نیست، چون ممکنه یک سنی هم بیاد گوشش رو بذاره جای دهن من. اتفاقا او که گوشش به دهن من نزدیکتره تا گوش خودم به دهنم. اینجا نه، اسماء النفس دیگه لازم نیست. نعم اسماء النفس الذی هو المعتبر فی الصلاة الاخفاتیه غیر معتبرن. غیر معتبرن در صلات تقیه ای. فیکفی. خب بنابراین چه کار کنه؟ آخرش ما بفهمیم. فیکفی تقلیب اللسان فی مخارج الحروف. زبونشو تو مخارج و حروف بگردونه. و الم یظهر من صوتون. من الان اگر انجام بدم، شما چون صدایی از من ظاهر نمیشه، شما هم نمیشنوی. بله الان شما انجام بدی. آره. الان مثلا مخرج حرف با اینه که لبها بسته بشن. الان من دارم میگم، خودم صدای ب رو میشنوم، ولی میتونم بدونه. اینجا دیگه چیزی شنیده نمیشه.
تو حالت قبل دیگه جونم که زبان دهانش یعنی لبهاش روزه تکون نخورم.
نه نگفتیم. نه. ها چرا؟ اگر دیگه شدیدترین حالت تقیه باشه، اگر شدیدترین حالت تقیه باشه که خب نه، ممکنه بگیم بعدن او دیگه کفایت نکنه بره دوباره بخونه مثلا. خب ایشون گفتن باید حمل کنیم بر صورت اقل اخفات. اگر اینقدر بنده ارزم اینه، اگر اینقدر تقیه شدیده که حتی لبها رو هم اگر تکان بده طرف براش مشکل ایجاد میشه و اون مخالف میفهمه، اینجا در ذهنش مرور کنه. بله دیگه. من الان بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، در حالی که هیچ کدوم از شما متوجه نشدید. آره من بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، زبان رو بردم رو مخارج حروف در حالی که صوتی هم خارج نشد. آره اگر ما گفتیم، اگر ما گفتیم اقل اخفات لازمه و ای در ظرف تقیه ای بود که حتی اقل اخفات رو هم نمیتونست، بعدا باید بخونه. اما اگر گفتیم نه اقل اخفات لازم نیست بلکه حدیث نفس کافیه، ولو بعدرم بتونه غیر تقیه ای بخونه لازم نیست از نو به جا بیاره. بله دیگه شرایط تقیه، بله دیگه. خب و کذا فی حروف شفه و الحلق، حروف مربوط به لب و حلق همینطوره. یعنی چی؟ یعنی فیک فی تقلیب اللسان فی مخارج الحروف و الم یظهر منه صوت. این شد چند تا؟ چهار نکته. نکته پنجم، ثم انه هل یعتبر ادراک قراءه الفاتحه قبل الرکوع قولان بعد اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار ادراک السوره. یعنی چی؟ یعنی به تعبیر دیگه آیا خوندن فاتحة الکتاب بالاخره برای این لازمه یا نه؟ اگر چون مثلا امام جماعته داره میگه که کفوان احد میخواد بره به رکوع، خب بعد من سوره رو که نمیخواد بخونم اینجا ساقته، اما فاتحة الکتاب رو چی؟ به سرعت بخونم خودم رو به رکوعش برسونم. من گاهی برام اتفاق افتاده تو مسجد الحرام و اینها اینجور جاها الله اکبرم رو میگم، سریع حمدم رو میخونم تا وقت این پایین لباسم رو مرتب میکنم، این یقم رو یک کمی مرتب میکنم، دستم رو یک کمی بالا پایین میکنم که از صورت نماز خارج نشم، حمدم رو به سرعت میخونم میرم به رکوع. حالا گاهی بله دیگه، بله اخفات کم، گاهی به رکوعش میرسم گاهی به رکوعش هم نمیرسم، خودم رو به سجده میرسونم. براشون این مقدار فاصله چیزی نیست، یعنی جلب توجه نمی کنه. خب اینجا چه کار باید کرد؟ گاهی هم میبینم نه فرصت همین کار رو هم ندارم، به قول شماها حالا یا خیلی تابلو میشه، اینجا من نمیخونم دیگه، یعنی به حسب ظاهر باهاشون خم و راست میشم ولی نمازم رو از اون رکعت بعدی که میتونم اقتدا میکنم. البته اگر نماز چهار رکعتی باشه از رکعت سوم، نه باز از رکعت دوم که یک معاذیری پیدا میشه و الی آخر. حالا ای حال اینه، حالا ایشون میفرماید هل یعتبر ادراک و قراءه الفاتحه قبل الرکوع قولان بعد اتفاقهم ظاهرا علا عدم اعتبار ادراک سوره. سوره که اتفاق دارن معتبر نیست، اگر نشد اشکالی نداره، معتبر نیست نه اینکه در حالت عادی هم لازم نیست، نه اگر نشد. آیا فاتحه چی؟ قولان. دو قولش از کجا نشأت میگیره؟ از یه طرف مرسله علی ابن اثبات داریم که میگه فالرجل یکون خلف من لا یقتدا به فیسبقه الامام بالقراءه، امام از این جلوتر در قراءته، این در قراءت عقبه تا بخواد اقتدا کنه عقب مونده و میمونه. قال اذا کان قد قرأ ام الکتاب اجزعه یقطع و یرکع. اگر ام الکتاب رو یعنی فاتحه رو یعنی حمد رو خون مجزی اوست، قطع میکنه و رکوع میکنه. قطع میکنه یعنی چی؟ یعنی دیگه سوره نمیخونه. یا در روایت دیگر یجزی کل حمدو وحدها، حمد به تنهایی کافیه. این وجه برای این که بگیم فاتحة الکتاب و باید بخونه. و من قوله علیه السلام، اونم او طرف مرسله بود، یه روایت بود، این طرف صحیح است. و من قوله علیه السلام در صحیحه ابی بصیر، فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَكَ، اگر این امام جماعت فارغ از قرائت شد قبل از شما، فقط القرائه ورکمه، قرائت رو از هر جا که بودی قطع کن و با او رکوع بکن، ولو وسط سوره حمد بودی. اقطع رو دیگه به معنای این که اقطع سوره نمیگیریم، یعنی اقطع قرائت را، که قرائت اعم از حمد است و سوره، وسط حمدم اگر بودی قطع کن. و روایت اسحاق ابن عمار که انی ادخل المسجد فاجد الامام قد ركع و قد ركع القوم فلا يمكنني ان اؤذن و اقیم و اکبر، ایچی با حوصله، تازه بخواد اذان بگه اقامه بگه. معلوم میشه در نمازهای عادیش هم اذان و هم اقامه و اینا داره، مثل بعضی نبوده که بدون اذان و اقامه نماز بخونه. اگر هر دوش هم آدم به جان میاره، لااقل یکیشو به جا بیاره. و قد رکع القوم فلا یمکننی ان اؤذن و اقیم و اکبر. این اکبر یعنی کدوم تکبیر؟ احسن، این نباید تکبیر فاتحة الکتاب باشه، معذرت میخوام، تکبیر افتتاح صلات باشه، چون اون که واجبه که، متوجه میشین؟ یا با قول شما تکبیرات مستحبی اول نماز اونا باشه. قال، حضرت فرمودن اذا کان کذلک فادخل معهم فی الرکعه و اعتد بها، به همون رکعت در رکوع اعتنا کن، فانها من افضل رکعاتک اتفاقا. قال اسحاق، اسحاق میگه که ففعلت ثم انصرفت فاذا خمستون، او این روایت قبلا خوندیم، او ستتون قاموا الی من المخزومیین والامویین فقالوا آجرك الله من نفسك خيرا فقد رأينا والله خلاف ما ظننا بك، ما فکر میکردیم تو از ما نیستی، و ما قیل فيك، ما خلاف این رو فکر میکردیم، نه حالا فهمیدیم شمایم مثل مایی و از مایی. قلت و ای شیء ذلك، گفتم چی بوده، چی شنیدید شما؟ قالو اتبعنا، که ما دنبال میکردیم تو رو، هین قمت الى الصلات، ما معلوم میشه اینا نماز، تو نمازشون حواسشون به جای دیگه هم بوده، خودشون نماز میخوندن ولی حواسشون به اسحاق ابن عمار هم بوده. هین قمت الى الصلات و نحن نرى انك لا نرى، یعنی نعتقد، نه اینکه میدیدیم، نه ما معتقد بودیم که انك لا تعتد بالصلات معنا خیر فقد وجدناك قد اعتددت بالصلات معنا. قال فعلمت ان ابا عبد الله عليه السلام لم يأمرني الا وهو يخاف علي هذا وشبهه، این که امام صادق علیه السلام فرموده بودن که اونجوری باهاشون نماز بخون، برو مستقیم تو رکوع، قرائت رو به جا نیار، به خاطر این بوده. مرحوم شیخ میفرمایند و هازا هول اقوا، یعنی چی؟ یعنی حتی حمد رو هم اگر فرصت نکرد اشکالی نداره. البته این روایت جان
چون این قضیه به واقعه خیلی طبیعی خاص بوده و چی بوده.
بله بله، ولی شیخ میفرمایند نه، و هازا هو الاقوا وفاقا للشهیدین و المحقق ثانی. این هم مطلب پنجم و یک کلمه تمام شد. و علل اوله فیجب اعادت الصلا. علل اول یعنی چی؟ اگه بگیم حمد ازش فوت، حمد ازش نباید فوت بشه، بنابرای خب ولو حتی بعض از حمدم اگر خونده بعدن باید نمازش رو چیکار کنه؟ اعاده کنه. فیجب اعادت الصلاه و این ادرک بعض الفاتحه. ما عمدن میگیم فاتحه، همونی که اینجا نوشته بگید. و این ادرک بعض الفاتحه، سابقا میگفتن همون که تو فیلمه بگو، حالا فیلم که اینجا نیست، الحمدلله واقعیته. و علل مختار، اما بنابر نظر مختار ما یه شیخ انصاری، فهل یجب اتمام ال... حالا یه سوال پنجمی یا ششمی مطرح میشه که دیگه نمیخونمش برای بعد انشاءالله. اگر گفتیم که جان و علی المختار، فهل یجب اتمام الفاتحه فی حال الرکوع مع الامکان؟ آیا مختار چی بود آیون؟ ای بود که میتونه رها کنه و بره توی رکوع. خب حالا اگر امام جماعت رکوعش طول میکشه، آیا لازمه تو رکوع بقیه ی حمد و بخونه یا نه؟ که ایشون میفرمایند قولان، که حالا دیگه دو قولش بمانه. ولله الحمد.